ساعت 7 بود که ما و تام وارد ماشین شکاری شدیم و راه افتادیم سمت لانگ آیلند. تام یک ریز حرف می زد. سرخوش بود و می خندید. اما صدایش برای من و جردن همانقدر دور بود که هم همه غریبه ها در پیاده رو یا سر و صدای راه آهن هوایی بالای سرمان. همدردی بشر حد و مرزی دارد و ما می خواستیم تمام آن دعوا مرافعه ها چون چراغ‌های شهر پشت سرمان محو شود. 30 سالگی به طور حتم دهه تنهایی ها بود. شمار مردان مجردی که می شناختم کم می شد. دهه فروکش کردن شور و شوق‌ها و دهه ریخته شدن موها بود. اما جردن کنارم بود، کسی که برخلاف دیزی آنقدر عاقل بود که رؤیاهای خاک خورده قدیمش را از دورانی به دوران دیگر نبرد. از بالای پل تاریک که رد شدیم، صورت خستش روی شانه کتم وا رفت و با فشار دلگرم کننده دستش هجوم 30 سالگی فروکش کرد. به این ترتیب در خنکای تاریک روشن غروب به سوی مرگ راندیم. میخائیل ایس، یونانی جوانی که کافه‌ای را در کنار پشته‌های خاکستر می‌گرداند، شاهد اصلی تحقیقات بود. در اوج گرما تا ساعت 5 خوابیده بود و بعد گشت زنان به سمت گاراژ رفته و دیده بود که جورج ویلسون مریض و بدحال در دفترش افتاده است. خیلی مریض. رنگش عین موهایش زرد بود و سر تا پا لرزان. میخائیل ایس به او گفت بهتر است استراحت کند، اما ویلسون قبول نکرده و گفته بود اگر بخوابد از کارش عقب میافتد. در همین حین که همسایه‌اش سعی داشت او را راضی کند، از طبقه بالا سر و صدای شدیدی بلند شده بود. ویلسون خیلی آرام توضیح داده بود: زنمو طبقه بالا حبس کردم، باید تا پس فردا اونجا بمونه، بعدش از اینجا میریم. میخائیل ایس تعجب کرده بود. در آن 4 سالی که همسایه بودند به نظر نمی رسید ویلسون حتی توان اینکه چنین حرفی را به زبان بیاورد داشته باشد. او از آن مردان بیال و کوپالی بود که وقتی کار نداشت دم در روی صندلی می نشست و رفت و آمد مردم و ماشین ها را در خیابان تماشا می کرد. هر وقت کسی با او حرف می زد بدون استثنا به نحوی موافق و کسل کننده می خندید. اختیار او دست زنش بود، نه خودش. به همین خاطر میخائیل ایس سعی کرد از اتفاقی که افتاده سر در بیاورد، اما ویلسون یک کلمه هم حرف نزد و به جایش شروع کرد به کنجکاوی آمیخته به شک و سوءظن در مورد او. از او پرسید که در فلان زمان و فلان روز کجا بوده و چه کار میکرده است. میخائیل ایس داشت از این قضیه ناراحت میشد که چند کارگر از جلوی در رد شدند و رفتند به سمت کافه‌اش و میخائیل ایس از این فرصت استفاده کرد و خودش را از دست ویلسون خلاص کرد. قصد داشت برگردد اما برنگشت، گویا فراموش کرده بود. همین. کمی بعد از ساعت 7 دوباره که آمده بود بیرون، یاد صحبت‌هایش با ویلسون افتاده بود، چون صدای داد و فریاد خانم ویلسون را از طبقه پایین گاراژ می‌شنید.
بزن، بندازم زمینو، بزن، کسافت، ترسوی عوضی.
و بلافاصله همانطور که داد میزد و دست تکان میداد، دویده بود در تاریکی غروب و تا میخائیل ایس از جا به جنبت از کنارش رد شده بود. به قول روزنامه ها ماشین عجل توقف نکرد. از دل تاریکی بیرون آمد. برای یک لحظه اندوه بار به خود لرزید و پشت پیچ بعدی ناپدید شد. میخائیل ایس حتی از رنگ ماشین هم مطمئن نبود. به پلیس اول گفته بود سبز روشن. راننده یک ماشین دیگر هم که به سمت نیویورک میرفت 100 متر آن طرف در نگه داشته بود و رانندش دوان دوان برگشته بود به جایی که مرتل ویلسون داشت جان میداد. افتاده بود کف خیابان و خون پررنگش با خاک مخلوط میشد. میخائیل ایس و این راننده از اولین نفراتی بودند که به جنازه رسیدند، اما وقتی کمر لباسش را که هنوز خیس عرق بود جر دادند، دیدند پستان چپش تلپ تلپی کرد و شل شد و دیگر نیازی نبود که ببینند قلبش میزند یا نه. دهانش کاملا باز بود و کمی از دو طرف جر خورده، انگار راه خروج شور و حال بی امانی که تمام عمر در جانش جا داده بود تنگ بود. هنوز به محل نرسیده بودیم که 3-4 تا ماشین و جمعیتی را دیدیم که جمع شده بودند. تام گفت
تصادف شده، خوبه، بالاخره یه چیزی هم گیره ویلسون میاد.
سرعتش را کم کرد، قصد ایستادن نداشت. نزدیکتر که شده ایم صورتهای ساکت و مات مردم جلوی گاراژ ناخودآگاه او را متوقف کرد. با تردید گفت
یه نگاهی بندازیم، فقط یه نگاه.
بلافاصله متوجه ناله های گنگی شدم که یک ریز از گاراژ به گوش می رسید. از ماشین که پیاده شدیم و به سمت در رفتیم، ناله بدل شد به وای خدا که بریده بریده و مدام به گوش می رسید. تام با نگرانی گفت:
اینجا اتفاق بدی افتاده.
و روی نوک پا بلند شد و از فراز سرهای در هم فرو رفته به گاراژ چشم دوخت که فقط یک چراغ زرد که در یک سبد سیمی آویزان بود در آن می سوخت. بعد از ته گلویش صدای خشنی درآورد و با خشونت حرکتی به بازوهای ستبرش داد و جمعیت را هل داد و جلو رفت. دایره جمعیت با غرغر دوباره بسته شد و یک دقیقه طول کشید تا توانستم چیزی ببینم. تازه واردها حلقه را شکستند و من و جردن به داخل هل داده شدیم. جنازه مرتل ویلسون لای پتو پیچیده شده بود و این پتو هم لای پتوی دیگر بود. انگار که در آن شب داغ سردش شده باشد. روی میز کار کنار دیوار خوابانده شده بود و تام پشت به ما بی حرکت روی او خم شده بود. کنار او پلیس موتورسواری ایستاده بود که عرق ریزان می نوشت و خط می زد تا اسمهایی را توی دفترچش بنویسد. اولش نمی توانستم منبع آن ناله ها را پیدا کنم، اما بعد ویلسون را دیدم که در آستانه دفترش ایستاده و با هر دو دست تیرک های چارچوب را گرفته و خود را به عقب و جلو تاب می دهد. یک نفر خیلی آرام با او حرف می زد و گهگاه سعی داشت دستی روی شانهش بگذارد، اما ویلسون نه می شنید و نه می دید. نگاهش آرام از چراغ سقف به میز کنار دیوار دوخته می شد و دوباره به سمت چراغ برمیگشت و مدام ناله‌ای دلخراش سر می داد.
وای خدای من، وای خدا، وای خدا، وای خدای من، وای خدای من.
تام سرش را بلند کرد و بعد از اینکه با چشمان ماتش اطراف گاراژ را ورانداز کرد، زیر لب حرف نامفهومی به پلیس زد. پلیس داشت می گفت:
میم، الف، واو، واو.
مردی که کنارش ایستاده بود تصحیح کرد: نه، میم، الف، واو، ر، واو. تام با عصبانیت گفت:
به من گوش کن.
پلیس گفت: ر، واو، جیم، جیم. وقتی دست پتوپهن تام محکم روی شانه پلیس فرود آمد گفت:
چی میخواید آقا؟ چه اتفاقی افتاده؟ میخوام بدونم.
ماشین به ایستاده و در جا مرده.
تام در حالی که به او زل زده بود تکرار کرد:
در جا مرده؟
این باد دویده وسط جاده، عوضی حتی نگر نداشته.
میخائیل ایس گفت: دو تا ماشین بوده، یکی میومد یکی میرفت، میدونین؟ پلیس تر و فرس پرسید:
کجا میرفته؟
هر کدوم از یه طرف میرفتن. خب این زن، دستش پرید به سمت جنازه پتوپیت شده و در نیمه راه افتاد پایین،
دوید وسط جاده و ماشینی که از نیویورک میومد زد بهش با سرعت 30-40 مایل.
افسر پلیس گفت:
اسم این محل چیه؟
اسم نداره. سیاه‌پوست زردنبوی خوشلباسی آمد جلو و گفت:
یک ماشین زرد بود، یک ماشین زرد بزرگ نو.
پلیس گفت:
تصادف رو دیدی؟
نه، ولی اون ماشین پایین جاده از من سبقت گرفت و سرعتش رسید به 60-80-90 بالاتر.
بیا اسم تو بگو. ساکت، میخوام اسمشو بنویسم.
بخشی از این مکالمه باید به گوش ویلسون که در چارچوب در تکان میخورد رسیده باشد، چون یک دفعه حرفهای جدیدی بین آن عبارت یکسانی که مدام میگفت دوید و نفس نفس زنان گفت:
شما نمیخواید به من بگید چه ماشینی بهش زده، خودم میدونم چه ماشینی بوده.
به تام که نگاه کردم دیدم عضلات پشت کتفش زیر کت منقبض شد. به سرعت به طرف ویلسون رفت و جلویش ایستاد و او را محکم در آغوش گرفت و با صدای گرفته او را تسکین داد:
خودت را جمع جور کن مرد.
در آن حال ویلسون به تام چشم دوخت و سعی کرد روی نوک پنجه هایش بایستد و بعد اگر تام نگهش نداشته بود از زانو خم می شد و می افتاد زمین. تام در حالی که او را تکان می داد گفت:
گوش کن، گوش کن. من همین یه دقیقه پیش از نیویورک رسیدم اینجا. برات اون ماشین شکاری که حرفشو زدیم آوردم. اون ماشین زرد که بعد از ظهر با اون بودم مال من نیست. میشنوی؟ تمام بعد از ظهر ندیدمش.
فقط من و آن سیاه‌پوست آنقدر نزدیک بودیم که حرفهایشان را میشنیدیم، اما پلیس از لحن او چیزی دستگیرش شد و با چشم‌های پرابهت به این سمت نگاه کرد و پرسید:
اونجا چه خبره؟
تام در حالی که هنوز محکم به ویلسون چسبیده بود سرش را برگرداند و گفت:
من رفیقشم، میگه ماشینی که زده رو میشناسه، یه ماشین زرد بوده.
پلیس بدون اینکه دلیلی داشته باشد نگاهی از سر سوءظن به تام انداخت.
اون وقت ماشین جنابالی چه رنگیه؟
یه شکاری آبی.
من گفتم: ما همین الان از نیویورک رسیدیم اینجا. یک نفر که کمی پشت سر ما میراند این حرف را تایید کرد و پلیس رویش را از ما برگرداند.
حالا بذارید برم سر اون اسمو درستش کنم.
تام در حالی که ویلسون را مثل عروسکی چوبی جمع کرده بود او را به سمت دفتر برد و روی صندلی نشاند و برگشت و آمرانه و تحکم آمیز گفت:
یکی بیاد اینجا بشینه پیشش.
تام به جمعیت نگاه کرد تا اینکه دو مرد نگاه کوتاهی به هم انداختند و با بیمیلی به سمت دفتر رفتند. بعد تام در را روی آنها بست و طوری که چشمش به میز نیفتد از تنها پله دفتر پایین آمد. به من که رسید آهسته در گوشم گفت:
بیاد بریم.
با زور بازوهای ستبرش راه را باز کرد و ما از دایره جمعیتی که هنوز در حال اضافه شدن بود به بیرون هل داده شدیم. از پزشک کیف به دستی گذشتیم که حسابی عجله داشت و نیم ساعت پیش به امیدی واهی خبرش کرده بودند. تام تا سر پیچ آرام راند و بعد پایش را روی گاز فشار داد و ماشین شکاری شب را شکافت. کمی بعد صدای گریه دورگه آهسته‌ای شنیدم و دیدم اشک روی صورتش جاری شد. هق هق کنان گفت:
بزدل عوضی، حتی ترمزم نکرد.
ناگاه خانه بیوکنن ها در میان خشخش برگ های درختان تیره ای ظاهر شد. تام کنار ایوان نگه داشت و به طبقه بالا نگاه کرد، جایی که دو پنجره از وسط گیاهان بالا رونده روشن بود. گفت:
دیزی خونه است.
از ماشین که پیاده شدی نگاهی به من انداخت و اخم کوچکی کرد.
باید میرسوندم ادوست اگنیک. امشب دیگه کاری با هم نداریم.
تغییر کرده بود. با متانت حرف میزد و مصمم. وقتی زیر نور ماه مسیر شنی را به سمت ایوان می رفتیم با چند جمله تند و تیز تکلیف همه چیز را روشن کرد.
به تاکسی زنگ می زنم که بیاد تو رو برسونه خونه. تا وقتی تاکسی برسه با جردن بیاد تو آشپزخونه و شام یا هرچی که دوست دارید بخورید.
بعد در را باز کرد و گفت:
بیاد تو.
نه ممنونم، لطف کن تاکسی خبر کن، من همین بیرون منتظر میشم. جردن بازویم را گرفت:
نیک، نمیای تو؟
نه ممنونم. کمی حالت تهوع داشتم و میخواستم تنها باشم، اما جردن کمی طولش داد و گفت:
تازه نه و نیمه.
اگر میرفتم تو به خودم لعنت میفرستادم، از بس که از همه آن آدمها سیر شده بودم و از غذا این دایره شامل جردن هم میشد. لابد شمه ای از این تنفر را در صورتم خواند، چون بلا فاصله برگشت و به سرعت از پله های ایوان رفت بالا. چند دقیقه نشستم روی زمین و سرم را بین دست هایم گرفتم. از داخل صدای پیشخدمت را شنیدم که به تاکسی زنگ زد. بعد آهسته آهسته از حیاط بیرون آمدم تا کنار دروازه منتظر تاکسی بمانم. هنوز 20 متری دور نشده بودم که اسمم را شنیدم و گتسبی از بین بوته ها آمد میان گذرگاه. فکر کنم عقلم از کار افتاده بود، چون نتوانستم به چیزی فکر کنم جز برق کت و شلوار صورتیش زیر نور ماه. پرسیدم:
اینجا چی کار میکنی؟
هیچی، همینطوری واسادم رفیق. وضعیت نفرت انگیزی بود. از کجا معلوم که نمیخواست از آن خانه دزدی کند؟ تعجب نمیکردم اگر پشت سرش بین بوته ها چهره های خبیث و شیطانی میدیدم، چهره هایی مثل وولف هایم. یک دقیقه بعد پرسید:
تو جاده خبری نبود؟
چرا بود؟ مردد شد.
زنه مرد؟
بله.
حدس می زدم. به دیزی گفتم فکر کنم مرده، همین بهتر که شوک یه دفعه وارد بشه. دیزی خوب تحمل کرد.
طوری حرف می زد که انگار عکس العمل دیزی تنها چیزی بود که اهمیت داشت. گفت:
من از راه فرعی خودم رسوندم به وست اگو، ماشینو گذاشتم تو گاراژ. فکر نکنم کسی ما رو دیده باشه، البته مطمئن نیستم.
در آن لحظه آنقدر از او متنفر بودم که لزومی ندیدم بگویم که در اشتباه است. پرسید:
زنه کی بود؟
اسمش ویلسون بود، شوهرش گاراژ داره،
چجوری این اتفاق افتاد؟ خب من سعی کردم فرمونو بپیچونم. حرفش را خورد و ناگهان حقیقت ماجرا را حد زدم. دیزی پشت فرمون بود. بعد از چند لحظه گفت: آره، البته میگم من رانندگی میکردم. میدونی از نیویورک که زدیم بیرون خیلی عصبی بود و گفت که اگه رانندگی کنه حالش رو به راه میشه. اون وقت درست وقتی داشتیم از یه ماشین سبقت میگرفتیم، زنه پرید وسط جاده. همش توی یه چشم به هم زدن اتفاق افتاد. به نظرم اومد میخواد با ما حرف بزنه، انگار ما رو میشناسه. خب اول دیزی پیچی طرف اون ماشین و بعد ترسید و فرمون رو برگردون طرف زنه. همون لحظه که دستمو گذاشته بودم روی فرمون، ضربه رو حس کردم. باید در جا مرده باشه.
آره، لطوپار شد.
قیافش در هم رفت و گفت: برام تعریف نکن رفیق. به هر حال دیزی تخت گاز رفت. سعی کردم نگهش دارم اما نمیتونست نگه داره. ترمز دستی رو کشیدم. بعد دیزی شل شد و افتاد رو پامو، من رانندگی کردم.
و بلافاصله اضافه کرد:
فردا حالش خوب میشه. من فقط میخوام مطمئن بشم تام در مورد مسائلی که بعد از ظهر اتفاق افتاد اذیتش نکنه. خودشو تو اتاق حبس کرده و اگه تام بخواد وحشی بازی در بیاره، دیزی چراغو خاموش روشن میکنه.
گفتم: کارش نداره، حتی بهش فکرم نمیکنه.
بهش اعتماد ندارم رفیق.
و کی میخوای اینجا منتظر بمونی؟
اگه لازم باشه تا صبح، دستکم تا وقتی که همشون برن بخوابن.
نکته تازه‌ای به ذهنم رسید. فکر اینکه تام بفهمد راننده دیزی بوده. در این صورت میتوانست این تصادف را به چیزی ربط بدهد. ممکن بود هر فکری بکند. به خانه نگاه کردم. دو سه پنجره در طبقه پایین روشن بود و پنجره اتاق دیزی با نوری صورتی در طبقه دوم. گفتم: شما همینجا بمون. من میرم ببینم خبری از داد و قال هست یا نه. از کنار چمنها به سمت عمارت رفتم. به نرمی از سنگریزه ها رد شدم و با نوک پنجه پله های ایوان را بالا رفتم. پرده های اتاق پذیرایی باز بود و دیدم که اتاق خالی است. از جلوی آن ایوانی که سه ماه پیش در آن شب بهاری آنجا شام خورده بودیم هم گذشتم و رسیدم به مستطیل کوچکی از نور که حدس زدم باید پنجره آبدارخانه باشد. پنجره مات بود ولی شکافی در جام پنجره پیدا کردم. دیزی و تام روبروی هم پشت میز آشپزخانه نشسته بودند و یک بشقاب جوجه سرخ شده و دو بطری آبجو روی میز بود. تام خیلی جدی با دیزی حرف میزد و دستش در اوج صداقت آمد و روی دست دیزی قرار گرفت. ناگهان دیزی به اون نگاه کرد و به تأیید سر تکان داد. خوشحال نبودند و هیچ کدام نه به جوجه دست زده بودند و نه به آبجو. ناراحت هم به نظر نمی رسیدند. در این تابلو به وضوح حالت محرمانه طبیعی خاصی وجود داشت و هر کس آن را می دید متوجه می شد که مشغول نقشه کشیدنند. وقتی داشتم پاورچین از ایوان پایین می آمدم، صدای تاکسی را شنیدم که در گذرگاه تاریک به سمت خانه می آمد. گتسبی همان جایی که از او جدا شدم ایستاده بود. با نگرانی پرسید: همه چی اون بالا رو به راست؟ با کمی درنگ جواب دادم: بله، امن و امان. شما بهتر بری خونه و یکم استراحت کنیم. سرش را تکان داد که نه، میخوام اونقدر اینجا بمونم تا دیزی بره تو رخت خواب. شب بخیر رفیق. دستهایش را در جیب کتش کرد و چنان مشتاقانه به کار زیر نظر گرفتن خانه برگشت که انگار وجود من به شب زندهداری مقدسش لطمه وارد کرده بود. راه افتادم و او را به حال خودش گذاشتم که در مهتاب بایستد و مراقب هیچ باشد.